الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وعن صفوان بن السالن قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي. میگه یهودی، صفوان نقل میکنه، یهودی به دوستش گفت بریم منو ببر یا با هم بریم پیش این پیامبر. فقال له صاحبه، رفیقش گفت: لا تقل له نبی، انه لو سمعك لکان له اربعة اعین. اگر بشنوه که تو به او گفتی پیغمبر، چشمش شاد میشه، چشمش اضافه میشه، کیف میکنه به قول ما. فأتى یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، فسأله عن تسع آیات بینات. اون آنه نشانه و آیه بیین و نشانه روشن چیز که در کتاب حضرت موسی و دیگران هم بوده، این نقطا چیه؟ فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر فرمود: لا تشرکوا بالله شیئا. این تقریبا تعبیر این احادیث جامعه، یعنی احادیث یک توش مضمون جامع هدایت نهفته است. همه سعادت در پنج کلمه، در شش کلمه، در نه کلمه، چون در نهتایی های مواضع العددی هستیم، مصنف و مؤلف کتاب این حدیث رو اینجا آورده. نه آیه بیینه چیست که نشانه روشن راه سعادت؟ اول، ان لا تشرکوا بالله شیئا، مبتلا به شرک نشید. شرک این در نقطه مقابل توحید و از اهم تکالیف عبادی ما که جنبه قلبی و معرفتی داره همین یک کلمه است، و اون که بفهمیم غیر خدا هیچ کار است، یعنی خدا در فعل خودش لا وزیر له، وزیرم نداره، معاون نداره، اون نداره. ابزارها هم در تعبیر توحیدی میگن عظمت الامور ترن به یده، حتی همه اسباب و حتی سببیت اسباب هم به دست خداست. اینجور نیست که خیال کنی خدا وقتی نخواد تو چیزی بشی پولو از دستت خارج میکنه، نه، پول تو دستت هم هست اگه بخواد کار کنه باید خدا بخواد. حتی این تعبیری که به کار می بردن، برودت، خنکی آب، آب رفع آتش میکنه به اذن الله تبارک و تعالی، آب آتش خاموش میکنه به اذن الله تبارک و تعالی. این اصلی ترین مسئله ای است که در معرفت الله به ما گفتن که بفهمید. دقت بفرمایید، سنت الهی در اسباب و تکرار سنن الهی در اسباب نباید لحظه ما رو از این غافل کنه که اگر این کرات دارن میچرخن که به اراده الهی میچرخن، یک آن خدا ارادهشو برداره دیگه نمیچرخن. ماتریالیسم یعنی چی؟ یعنی انسان به نظام مادی انقدر معتقد میشه که خیال میکنه اسباب یک ازلیان، این محض ماتریالیسته. یعنی مادیگرا و ملحد کسی است که خیال بکنه نظام اسباب ازلی است، از اول بوده. بیان جلو جلو، این دیگه محض ماتریالیست. آخرین ریشه ماتریالیست و مادیگرای اون موقعیت درون ما میاد بیرون که بفهمیم حتی این سنت الهی که بر این منوال جاری شده اگر در هر آن ارادی خدا و تقدیر خدا بهش تعلق نگیره عمل نمی کنه، اثر نمی کنه، نمیشه اون چیزی که تو تصور میکنی که بشه. این که میبینیم همه ما در زندگی داریم عمل میکنیم اما سعادتها و شقاوتهای مختلفی برای انسانها رقم میخوره، به خاطر چیست؟ چون این نظام نظام اسباب به دست یه مسبب الاسبابیست که سببیت اسبابم به دست اوست. لذا تعبیری که به کار میبردن میگفتن بودن اوج توحید اینه که بفهمی در این عالم یک فاعل بیشتر نیست، لیس فی الدار الا الدیار، فقط خداست که داره کار میکنه. من به اون وحدت وجود و تعبیرات خاصی که بعضی از فلاسفه و حکما اشاره میکنن الان اصلا ناظر به اون جهت نیستم، فقط به این جهت دارم عرض میکنم که معنا لا حول ولا قوت الا بالله یعنی نه هیچ مانعی در این عالم عمل میکنه و نه هیچ نیروی الا بالله، لا حول، نه مانعیت موانع، نه انرژی عوامل، هیچ کدوم عمل نمیکنه الا به اراده خدا. فقط در اسباب پیچیده غیر عادی ما اقرار میکنیم، توسل میکنیم، در اسباب بسیطه خیال میکنیم خب این دستمه میکنم دیگه تمام میشه. این معنای تعلیق به مشیت در اراده یعنی همین، اگر چیزی هم در دستت باید بگی اگه او بخواد میشه، اگه او نخواد میشه. اینقدر آدم ها پولدار شدن بدبخت شدن، اینقدر آدم ها شهرت پیدا کردن خار شدن، اینقدر آدم ها ازدواج کردن آرامش که داشتن هم از دست دادن، چون ازدواج مایه آرامش شده که اینجور نیست، اصلا این گونه نیست که ما تصور میکنیم. لذا میفرمودن حقیقت توحید که نقطه مقابل شرکه، شرک یعنی که برای این چه چیزی قائل بشی، خیال کن این کاری میکنه، منشأ همه انحرافات هم همین میگن، میگن شرکه، 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 این که خیال کنی غیر خدا کار میکنه و بعد عبودیت غیر خدا رقم میخوره. چی میشه؟ پول پرستی، خود پرستی، دنیا پرستی، ماده پرستی، شهوت پرستی، گرایش های قلبی انسان به اسباب وقتی متوجه شد خدا رو گم میکنه. محض گمراهی هم میگن همینه، همینه. لذا میفرمودن که حقیقت توحید اینه که آنچه که در دست توست با آنچه که در دست تو نیست در اعتقاد بهرمندی یکسان باشه، یعنی پولی که تو جیب منه با اون پولی که تو جیب شماست نسبتش با من یکسانه، این که این به من نزدیکتره پس علا به ذکر الله تطمئن القلوب غلطه. این به ذکر الله رو که معنا کردم که پول که تو جیبشه، کارت پول که همراشه، این فشار میده ثقل اون پول تو کارت هم میفهمه، خالی هم باشه میفهم. انسان اگر در اینجور بشه فقر و قناع براش یکسانه، در حال قناع احساس فقر میکنه و در حالت فقر احساس قناع، اگر او بخواهد من فقیر داراتر از تو هم و اگر او نخواهد من غنی از تو فقیرترم. داستان کهف ببینین اون دو نفری که با هم مباحثه میکنن، انا اکثر منکم مالم و ولدا، من هم فرزند بیشتر دارم، هم آدم بیشتر دارم، هم مال ثروتم. او میگه وای حک، وای بر تو، لا تشرک بالله. شرک یعنی چی؟ یعنی خیال کردی اینا کار میکنن. رأس دعوت انبیا دعوت به توحید بوده و اصلی ترین نهی که در دعوت انبیا مورد تأکید مکرر اکید پیوسته قرار گرفته این که مراقب باشید مشرک نشید، خیال نکنید تو این عالم غیر خدا کسی هست کار کنه، هیچ کارن، همه هیچ کارن. حقیقت توحید را همین میدونن، شرک هم همین میدونن. لذا آیات بینات همینه. تو شما دقت بکنید در روایات احادیث قدسی پیغمبر میفرماد جبرئیل به هیچ چیز منو سفارش نکرد الا به ترک شرک، غیر او رو نبین، غیر او تو هیچ کار است. ما در میان انبیا مقام انبیا رو به درجه توحیدشون تعیین میکنیم. اصلی ترین پایه عبودیت همینه. و انسان به مجردی که فهمید هیچ کار است، حالا همه کار است. چرا؟ چون میفهمه همه چیزش به دست کسی است و به مشیت کسی است و در سایه عبودیت اوست که انسان به قرار، آرامش، کمال و سعادت میرسه. در سایه اون عبودیت، اون بندگی. خب چه نقشی داره؟ اولا خوب دقت کنید، توحید چه ارزشی داره و ترک شرک چه ارزشی داره؟ تعبیری که بزرگان میفرمود، میگن اولا کلمه حقه، شرک باطله، توحید حقه. اولی اینه که لا حول ولا قوت الا بالله. دوم اینه، میگن فیض اون موقع بهت میرسه که بفهمی دستت خالیه. وقتی فهمیدی هیچ کاری، حالا حالت عبودیت رخ میده. حالت عبودیت یعنی چی؟ من گم میشه توت. وقتی من گم شد، خدا در تو پیدا میشه. اراده الهی در انسان رقم میخوره. لذا استحقاق فیض پیدا میکنه. خدا لطف میکنه. همه موانع میگن همین شرک. فیض اون موقع به انسان قطع میشه. انسان اون موقع رها میشه که خودش رها کرده. کی رها کرده؟ موقعی که گفته خدای من از تو نیازی ندارم، خودم میکنم. خدا رحمت کنیم، فرمو خدا قسم خورده که کبر و متکبر رو زمین بزنه. هر جا گفتی من، این کارو که من میکنم، همونجا گیر میکنه. در داستانهای بزرگ تاریخی ذکر شده کارهای بزرگی که انسان امید نداشته بتونه انجام بده، با توکل و امید خدا به سهولت انجام شده. همون دوتا کاری که گفته این چیزی نیست من خودم میکنم، همون نگرش داشت. گفت همه چی جور شد الا اون چیزی که خیال میکردم جوره. کل ما لا ترجو، ارجام ما ترجو، حقیقت توحیده. این که میفرماید نسبت به اون چیزی که امید ندارید امیدوارتر باشید نسبت به اون چیزی که در اون چیز امید دارید. چرا؟ چون نسبت به اون چیزی که امید دارید تکیه به خدا نمی کنید. میگید میکنم، میشه، فردا درستش میکنم. اما نسبت به اون چیزی که ندارید عبودیت میکنید، میگید خدایا تو کمک کن. حقیقت توحید توسل و توکل به خداست، وسیله جستن از خداست. لذا میگن این همه بدبختی هایی که سر ما میاد مال شرکه. فلانی کرد، فلانی اگه نکنه، فلانی اگه اینجور بشه، اگه اونجور. حضرت ابراهیم که در مقام رأس قله موحدین قرار داره به عنوان قهرمان توحید، شما نگاه بکنید همه امورش خدا درست میکنه به خاطر توحیدش. قارون بدبخت میشه به کبرش، به خاطر من. حتی انسان باید یقین داشته باشه ان الله یحول بین المرء و قلبه، یعنی حتی بین ما و ارادمون، بین ما و خواستمون خدا فاعل. به من عرفت ربک، به من عرفت ربک، یا امیر المؤمنین. عرض کرد به امیر المؤمنین خدا رو به چی شناختی؟ هر کسی خدا رو به یه چی شناخته؟ اهل نجوم و کهکشان ها میگن به کهکشان، اهل طبیعیات میگن به خلقت بشر. خلقنا نطفت علقه و خلقنا العلقه مزغه. نطفه و خون و به هم بست و گوشت و گوشت کوبیده، فجعلناه سمیعا بصیرا، داره میبینه، داره میشنوه، یه موجود زنده درست شد، داره با من حرف میزنه. خدا رو به این شناختم. هر کسی بزرگترین نشانه رو نشانه خدا قرار میده. به امیر المؤمنین عرض کرد یا علی خدا رو تو به چی شناختی؟ حضرت فرمود به نقد العظائم، این که اراده منم دست خودم نیست، دنبالیش میدوم، میخوام، فردا دیگه نمیخوام. یه چیز برام خیلی مهمه، فردا برام مهم نیست، 5 دقیقه بعد یادم میره. دوست نزدیکتر از من به من است، من در دست اویم، او مالک در من، او متصرف در من. توحید یعنی این که انسان بفهمه هیچی دست خودش نیست. این به معنای جبر نیست، جبری که مستلزم ظلم العیاذ بالله، این نیست. مهم اینه که بفهمیم همه کار از طریق خدا قابل انجام شده. به هر چی میخوای برسی باید او بخواد، او باید کمک بکنه. لذا فرمود لا حول لنا عن معصیت الله، هیچ گناهی رو ما نمیتونیم جلوشو بگیریم، یک. و ولا قوت لنا الا طاعت الله، هیچ عبادتی رو ما نمیتونیم انجام بدیم الا بالله، الا به اون الله، الا به قوت الله. خدا باید نیرو بده. لذا میبینیم خیلی کارا رو انجام میدیم که سخته، خیلی کارا رو انجام نمیدیم که سهله. نه، همش توحیده. پس اولین آیه بیینه از آیات تسعه بیینه الا تشکو بالله، رأس دعوت انبیاست. زور زدن اینو بفهمونن به ما که آقا تو این عالم خدا همه کار است. اگه ما فهمیدیم خدا همه کار است، نه ذلت میکنیم جلو کسی، یک، نه ذلیل میشیم جلو کسی، نه کسی سوارمون میشه، نه سوار کسی میشه. این بزرگترین ترمز اخلاقی، بزرگترین عامل هدایت، بزرگترین عامل قرار قلب و طمأنینه نفس، همش همین کلمه است، توحیده. لا حول ولا قوت الا بالله، لا اله الا الله، این کلمه است، همین کلمه است. ولا تصرفو، دومین آیه بیانه، حضرت میفرماید اسراف. این که اسراف چه نقشی در من داره، چه اثری تو اجتماع داره، چه اثری در همجوارها داره، چه اثری در مال داره، چه اثری در آسمان و زمین داره، مجال واسعی میخواد. ولی ریشه بسیاری از بدبختی ها اسراف، اسراف ریخت و پاش، مصرف اضافه. حالا اسراف هم چی هست؟ معانیشو تو بحثای گناهان کبیره اجمالا بحث کردیم. تقریبا معدود روایاتی است که ان المبذرین، معدود آیات و روایاتی است که درجه تندیش به این حد برسه که ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اخ یعنی برادر. برادر یعنی چی؟ یعنی بابا و مامانمون یکیه، ما یکی هستیم، فقط تفاوت تاریخ تولد داریم، ریشمون، وراثتمون یکیه. مسلمان اخ شیطان در قرآن نام برده شدن، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. چرا؟ به معنای گمراهی، یعنی گمراهترین انسان ها شیاطین هستن. چرا؟ چون مبذرین خیال میکنن با خدا هم میشه جنگید، چون شیطان این فکر رو کرد، با خدا هم حیله کرد. دو، چرا اخوان الشیاطین؟ چون همونطوری که شیاطین عامل گمراهی مردم هستن، مصرفین هم عامل گمراهی مردم هستن. همونطوری که شیاطین عامل ایجاد تکبر و تحقیر در جامعه هستن، روح استکبار دارن، مصرفین هم اینجورن. اسراف نکنید. بسیاری از بلاها مال اسرافه، بسیاری از بلاها مال اسرافه، خرج اضافه، مصرف اضافه، ریخت و پاش اضافه، اینا مسئله است. نکته ای که ما در بحث اسراف مطرح میکنیم که کمتر بهش توجه میشه، بحث اسراف وقت، بحث اسراف وقت. خیلی وقت ما خیال میکنیم آب چی که میکنه اسراف. بله اسرافه، ولی اسراف وقت اسراف بزرگی است که خیلی ها بهش توجه ندارن. اتلاف وقت، همینجور نشسته داره تماشا میکنه، نشسته داره بازی میکنه، لذشسته داره حرفای بیهوده میزنه. ما نسبت به اوقات مسئولیم. خدا نعمتی که به ما داده سوال میکنه در ذیل آیه وقفوهم انهم مسئولون. وقتی میگه وقتی صحرای محشر میشه، میگه حرکت کنن به سوی بهشت، میگه باید چند تا سوال جواب بدن. وقفوهم، اینا رو نگه دارید، حق ندارن حرکت کنن. سوالی هست، سوالاتو جواب بدید. سوال چیه؟ 4 تا سوال که در روایات گفته شده حتما سوال میشه اینه: مالی که در آوردی از کجا در آوردی؟ 1-2 کجا خرج کردی؟ از کجا در آوردی؟ منهلن، کجا خرج کردید؟ حلال، مسئله اسراف. یه رکنش اینجاست. از این 4 تا سوال، 2 تا سوال اول صحبت اینه که از کجا پولو در آوردی، 2 تا سوال در مورد پوله، درآمده، اموالی که دستت از کجا در آوردی. سوال دوم اینه که حالا که از راه حلال در آوردی کجا خرجش کردی؟ خیلی ها خیال میکنن مال منه یعنی اختیار دارم هر جا خرج کنم. نه خیر، اینجور نیست. بله من نمیتونم جلوی تو رو بگیرم، تو در بعضی از امورت اختیار داری اما آزاد نیستی. یا آزاد بودن به معنای اینکه اینجا حکمی نیست، نه خیر، بلکه اگه از خرج از یه حد بالاتر خرج کنی امر شده من از تو اعراض کنم. اگه تو خونت ریخته پاش شد به من گفتن دیگه خونه تو نیام، اگرچه رحمم باشی. اگه ریخت و پاش وجود داره میگن قطع کن، فقط به حدی که قطع نشه آخر برو، زودتر از همه هم پاشو بیا بیرون. بالای تپه بقی تو مدینه خونه ای ساخت، کی؟ یکی از اصحاب پیغمبر. پیغمبر سوال کرد خونه کیه؟ من گمان نمی کنم این مدلی که ما منطقه هفتی ها منطقه دوازده ها نما میزنیم نما زده باشه، یه خونه ای ساخت کاگل. میگه پیغمبر وقتی نگاه کرد گفت مالکی بهش گفتن، خبر رسید اومد خدمت پیغمبر، پیغمبر ازش رو برگرد، پیغمبر روش رو برگرد، تا اینکه رفت اون خونه رو خراب کرد. داستانش طولانی. اینجوری نیست که انسان هر جا میتونه خرج کنه، اینجوری نیست. باید جواب بدی برای چی اینجا هزینه کردی. حالا چه اثراتی داره این خرجای اضافه، چه فقری در جامعه ایجاد میکنه، چه اثری رو نفس من میذاره، چه تعلقی بین من و این مادیات ایجاد میکنه، بحثش سواس که واردش نمیشه. اسراف وقت رو میخواستم بگم. دومی این دو قسمت، سوال اول مال از کجا در آوردی، دوم کجا خرج کردی. سوال دوم یا بگید سوال سوم و چهارم چی؟ ان عمرهی فیما افناه، عمر تو کجا صرف کردی؟ عمر ما مال ماست اما باید جواب بدی کجا رفتی، کجا نشستی، عمر رو چجوری مصرفش کردی. سوال چهارم و ان شبابهی، یعنی سه تا سوال منظور اسراف ها، پول رو کجا خرج کردی، عمر رو کجا خرج کردی، جوانی رو کجا خرج کردی. همش بسته سر اینه که اگر جایی که خدا امر نکرده، خدا دعوت نکرده پولو خرج کنی، عمرو خرج کنی، جوانی رو خرج کنی، باید جواب بده. و گرفتاری هم همه مال همینه. یک پاش حروم در آوردن و حروم بردن سر سفره است که این ریشه رو نابود میکنه. اگر کسی درآمدش حلال شد، حالا اونی که بدبختش میکنه اینی که پولا رو جای ناجا خرج کنه. لهویات و لغویات، اسراف، اسراف، اسراف عمر، اسراف مال. ولی در جوانی چون عمر خیلی ارزشمندتر است، آثار ماندگارتری داره، عمر رو یه بار سوال میکنن، جوانی رو هم یه بار سوال میکنن. بعضی عمرشون خوب بوده ولی جوانیشون مثل عمرشون بوده، اینجوری نیست. جوانی یه حساب دیگه داره، دعوت به جهاد و تلاش و کوشش. ثانیه های جوان ارزشمند و اگر تو مسیر درست بیفته تحولی رخ میده که هیچ وقت در طول عمر نخواهد بود، فقط در این جوانی شده. ولا تزنو، سومین آیه بیانه و اون پیمانی که بوده اینه که مراقب زنا باشید، فحشا. در طول تاریخ تمدن‌های زیادی به خاطر از بین بردن مرزهای عفاف بین مرد و زن نابود شدن، نابود شدن. از کانون خانواده بگیرید که قرار اجتماعی از بین رفت، محبت رفت، فرزندی رفت، پدری رفت، مادری رفت، خونه متلاشی شد. نظام خانواده پایش عفت اجتماعیه، اساسش عفت اجتماعی. اگر ولنگاری در جامعه هر گوشه و هر کجا باب شد، دیگه نه پدری هست نه مادری هست. آسیب نظام خانواده یکی از مهمترین عواملش بلنگاری. امروز هم نگاه بکنید مردی زنی خدای نکرده چه تو فضای اجتماعی، محیط کار، فضای مجازی، چشمش گوشش آلوده مسائل دیگه شد، قرارش تو خونه از بین میره، نمره پدریش میاد پایین، نمره مادریش تنزل میکنه، نابود میشه. جامعه یکی از عوامل پایداریش و نهاد خانواده است. نهاد خانواده یعنی عفت، یعنی روابط زناشویی به در قالب خانواده و پیمان زناشویی انجام میشه. زنا نقطه مقابل این جریانه، نقطه متضاد با این جریانه. و و البته و از صد البته پایه های ابتلاء جامعه به این مسئله، یعنی خدای نکرده فروپاشی اجتماعی و از بین رفتن نهاد خانواده، پایش از بین رفتن حجاب و مرزهای بین مرد و زن نامحرمه. یعنی شما اگر فاصله های بین مرد و زن نامحرم رو از بین بردید، این فاصله ها از بین رفت، حجاب رفت و امکان اختلاط رو فراهم کردید، خلوت ها رو زیاد کردید، شیطان آن میکنه که با امتهای سابق کرد، هیچی باقی نمیمونه، هیچ ارزشی باقی نمیمونه، هیچ ارزشی. امروز یکی از مشکلاتی که تو جامعه ما هست بی‌اعتباری پدر و مادر در خانه و فروپاشی نهاد خانواده است. اساسش ریشه مسئله عفاف. اگر روابط زناشویی در چارچوب متقن شرع و عقل و با پایه‌های محکم التزامات حقوقی انجام شد، مادر کرامت میشه، پدر تکریم میشه، پدر میشه آقا، مادر میشه خانم، همه نهاد خانواده سر پا میشه. مسئلهش اینه، آثار بسیار سویی در جامعه داره، بلاست، بدبختیه، از قساوت قلب ریشش همینجاست. حالا یه عده خیال میکنن با آزاد گذاشتن بعضی از مسائل مشکلات جوانا حل میشه، نه خیر، مشکلاتشون بیشتر میشه، مشکلاتشون بیشتر میشه، کما اینکه تجربه عینی که همین الان در میادینی که وجود داره، این آزادی ها رو ایجاد کردن، قرار جوان بیشتر شد، نه خیر، بیقرارتر شد. وقتی نهاد خانواده از طریق آسیب روابط زن مرد آسیب دید، گفت زنداراش و شوهرداراش خراب میشن، چه برسه به بیزنا و بیشوهرا. باید این حفظ بشه. لذا در روایات زنای عین نگاه به نامحرم تفسیر شده. این زناست. چرا؟ بعضی میگن این مقدمه زناست، بعضی میگن نه، یه بخشی از زناست. زنا یعنی چی؟ یعنی روابط آزاد بین مرد نامحرم و زن نامحرمی که چه میکنه؟ خب قلب و تاریک میکنه، اون نورانیت نهاد خانواده رو از بین میبره، پایه های خانواده رو، نظام خانواده رو نابود میکنه. بعد نظام خانواده از بین بره، دیگه فرزند وجود نداره، پدر وجود نداره، مردم مثل گله گوسفندن دیگه، اجتماع وجود نداره، اخوت در خانه معنا میشه، برادری فقط تو خانواده میتونه معنا بشه. برادری منشأ انصافه، منشأ ایثاره، منشأ گذشته، منشأ ترحمه. خواهر برادری کجا معنا میشه؟ تو نهاد خانواده. وقتی نهاد خانواده از بین رفت، اصلا نمیتونه بچه بفهمه برادری یعنی چی. برادری اینو نفهمید، محال انصاف رو بفهمه. انصاف رو نفهمید، ایثار میفهمه، هیچ چی رو نمیفهم. این قدیم میخواستن بگن این آدم چرا اینقدر پدر سوخته است، میگفتن بی پدر مادره. یعنی چی بی پدر مادر؟ یعنی تو خانواده بزرگ نشده. نهاد خانواده اگر سست بشه، البته یه بار میتونیم ما نهاد خانواده، اگه سست بشه همه چی نابود شده. و اگر نهاد خانواده رو ما صرفاً یک خانه فرض بکنیم، سخت در اشتباهیم. نهاد خانواده اون عمق ارتباط و الفت بین پدر مادر، فرزند و پدر و پایه های خانواده است. خانواده هایی که به کوچکترین مسائلی امروز طلاق میگیرن، یعنی روابط سست. من شرم دارم بعضیاشو بخوام پشت منبر نقل کنم، ولی پایین منبر وزن برای از آن نقل میکنم که میان مشاوره، سر چی دارن طلاق میگیرن؟ سر چیزای پوچ. این معناش اینه که سسته، ارتباط سسته. چرا؟ چون ولنگاری آزاده، فحشا آزاده، همه چیز آزاده. نگاه ارزشی وقتی از انسان برداشته شد، نتیجه‌اش همینه. یه صلوات بفرست. بر همین اساس وقتی اصل آزادی روابط بین زن و مرد نوعی زناست، نفسا، خیال نکنید زنا فقط عمل خاص، لذا فرمود و زنای عین النظر، زنای چشم همون نگاه. اگه در اون روایت می‌فرمان من تعطر دختری، زنی که عطر بزنه از خانه بیاد بیرون کنار نامحرم، او رو فهیه زانیه. چرا؟ داره ارتباط برقرار میکنه. تا برسه کوچکترین خودنمایی هایی در مقابل جنس مخالف به نوعی فروپاشی نهاد خانواده است و فرد رو در زندگی خودش سست کردنه. خدا همه ما رو از این بلاها حفظ کنه. مسئولین اگر غافلن هوشیارشون کنه، اگر خائنن رسواشون کنه انشاءالله، که انقدر دارن ساده میگیرن مسائل، انقدر ساده دارن میگیرن. نابود شده اصلا. ببینید برخورد دختر پسرها رو با پدر مادرهاشون، خانواده وجودی نداره بعضی از شما. پرخاشگر، طغیانگر، متوقع که تو برای من چیکار کردی؟ مثلا کلمه تو رو نمیتونستن و هنوزم هستن کسانی که به پدر مادرشون ضمیر مفرد نمیتونن به کار ببرن. اسمشون میذاره خمود و خجالت و ضعف نفس و ما باید مطالبه کنیم و نه از پدر مادرشون، از بزرگتر حیا میکردن. حیا، ادب، ایثار، رحم، تمام اینا بذرهای اولیش باید تو نهاد خانواده انجام بشه و اگر نهاد خانواده وجود نداشته باشه هیچی وجود نداره، هیچی وجود نداره. زنا بزرگترین مانع شکل‌گیری نهاد خانواده است، بزرگترین مانع. و هر جریانی که به رواجش، به شیوعش، به زمینهاش کمک کنه نابود کردن نهاد خانواده است، نابود کردن اون. ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. چهارمین دستوری که در این نه آیات بینات گفته شده مراقبت از قتل، آدم کشی، کشتن. من دو جمله بیشتر در مورد قتل میگم، ایشالله که الحمدلله و انشاءالله هیچ کدوم از ماها به این مطلب مبتلا نیستیم، ولی یک گریز داره خواهیم گفت، اینو خواهیم گفت. اما اون دو جمله‌ای که در مورد قتل میگیم، این که انسان در حالت قتل و این که به خودش اجازه میده در مقابل یک فرد بی جهت برای خواسته های نفسانی خودش دست خودش رو آلوده به خون کسی بکنه، این به چه درجه ای از شقاوت و تاریکی و بدبختی رسیده مجالش نیست. اما انقدر میگن که اون یکی از رؤوس گناهان کبیره همین کلمه است و جهنم رو برای خودش خریده. این مطلب تا حتی گناه‌های مقتول رو به دوش خودش خریده. این قتله، اوج فساد و تباهیه. اما نکته دومی که در ذیلش باید عرض بکنیم، خب الفی بی رو کشت، به قساوت رسید، اثر اجتماعی این خون چه خواهد شد؟ تا اونجا میگن که در طول تاریخ بعضی از قتلها یه امتی رو 100 سال گرفتار کرد، 100 سال گرفتارن، بدبختن، چون این خون مظلوم ریخته شده، مردم هم شنیدن هیچ کاری نکردن. اینو گفتن، ما هم بارها عرض کردیم بعضی از گناه ها از بعد فرد خارج میشه. درگیری ما با کلمه آزادی یا کلمه نامحدود مبهم، آزادی از چی؟ آزادی در چی؟ یعنی چی؟ من کلنگ برداشتم دارم کف کشتی که همه بر کشتی سوارن بزنم بگم این منطقه من، مال منه، این کوپه منه، این اتاق منه. اصلا میشه چنین تفکری رو؟ بسیاری از رفتارهای ما تأثیر خودشو به سرعت رو جامعه انجام خواهد، اثر خواهد گذاشت به سرعت. قتل یکی از اموری است که وقتی خون مظلومی جایی ریخته شد تعبیرات عجیبی دارن، میگن برکت از اون امت یهو میره، تموم شد، تموم شد. یعنی خدا تا دیروز با این امت خوب بود، دیگه تموم شد، اینا خوبی نخواهند دید. داستانهای مکرری هم در تاریخ داره ها، از اون چیزهاییست که خدا نمیگذره. از کردیم ظلمون لا یغفر، اون ظلمی که خدا نمیبخشه. ما یه گناهای بین خودمون و خدا داریم، توبهش خیلی ساده است. این که میگم خیلی ساده است نسبت به این گناه ها، ولی توبه چیز ساده ای نیست. بدونید توبه هر چقدر هم ساده باشه از گناه نکردن ساده تر نیست، سخت تره، سخت تره، این شک نکنید. اما با این حال نسبت به گناهان حق و ناسی، این گناه گناهیست که خیلی ساده خدا توبهشو میپذیره. و بدترین گناه حق و ناس ظلمه و نهایت ظلم قتل. خب الحمدلله ماها جرأت این کارا رو نداریم، الحمدلله نداریم، ولی یه قتل هست که پناه بر خدا ما اکثرا بهش مبتلا هستیم. این که میگه مؤمن چند چیزش حرمت داره، یکی مالشه، یکی دمشه، یکیش هم چیه؟ عرض و آبروش. این از تهمت و اشد و من القتل، یعنی بدترین قتل اینه که تو آبرو کسی رو ببری، بدترین قتل. این از اون گناه هاییست که ما باید خیلی مراقب باشیم. بازش نکنم، ولی اجمالا بدونی از این گناه هاییست که متاسفانه ما توش مبتلاییم. زبانمون خیلی راحت در مورد دیگران میچرخه. ما به یه سیم برق میخواییم دست بزنیم، چیکار میکنیم؟ فقط به دلیل اینکه آها این برق ظرفیت داره بکشه، همین. حتی بکشه هم نه، پرت کنه. تو فیوز رو نزنی و فازمت رو نزنی. فازمت یعنی چی؟ یعنی استفتا. آها بپرس این حرف حرام نباشه تو داری میگی. این زبان آزاد در مورد دیگران، این از اون گناهانیست که متاسفانه تو ما متدینین هست و شیطان از همینم به همینم راضی از ما. اشد و من القتل. خیلی وقتا طرف بمیره، با عزت بمیره، اونقدر آسیب ندیده تو آبروشو ببره، اونقدر آسیب ندیده که آبروشو ببرن. بعضن وقتی آبرو یه نفر برده میشه، به تبع آبروی نسلش، فرزندش، کس و کارش، همه دور و بریاش هم بی آبرو میشن. اینا اموری نیست که بشه به این سادگی ازش گذشت. ازا باید محتاط بود و دقت کرد و این زبان رو آزاد نگذاشت که در مورد هر کس و هر چیز به این راحتی حرف بزنه، قضاوت کنه، صحبت کنه. کار بسیار مشکلیه و از اموری است که متاسفانه ابتلاء اجتماعیش بالاست. ولا تمشو ببریء الازی سلطان لیقتله. بحث بعدی بحث نمامیه. یا تفسیر شدن در مسیر ظلم، یعنی مراقب باشید با اقدامات شما یه عده گرفتار نشه. بری حرف بزنی، آدرس بدی، نشونش بدی، بگیریدش، ببریدش. این هم باز از اون اموریست که بعضی ها رو تا ابد گرفتار کرد. یه نفر رو گرفتار کرد، خودش، زنش، بچهش، زندگیش، همه چی نابود شد. یکی از گناهان، این هم از آیات بیانات، مراقب باشیم حرفمون، رفتارمون کسی رو گرفتار یه سلطانی، یه قدرتمندی نکنه. خیلی وقتا انسان برای تبرئه خودش دیگری رو گرفتار میکنه. داره از اتوبوس میفته، چنگ میزنه، یکی دیگر رو میگیره. انسان بعضن برای نجات خودش اونچنون کور و کر میشه، هر کاری میکنه، اصلا ملتفت هم نیست اتفاقی داره میفته. این از اون اموریست که باز جز این پندهای و آیات نهگانه گفته شده. مراقب باشیم کسی رو به قربانگاه نفرستیم، کسی رو گرفتار نکنیم، کسی رو آزار ندیم. ولا تسحرو، بحث سحر که متاسفانه الان باز کم و بیش این بر اونور میشنویم. بعضی از افراد مراجعه میکنن به افرادی به هرزا و تلسماتاد خاص که بعضن جنبه سحر داره، از گناهان کبیره است و میگن عمدتاً هم موفق به توبه نمیشن اینجور آدم ها. بستن و نمیدونم به عنوان باطل سحر خودش داره سحر میکنه، میگه شاید منو بسته باشن. سحر از علوم غریبه است و در ملت ها بوده و در روایات هم گفته شده که آخر الزمان باز رواج پیدا میکنه. بنی اسرائیل بهش مبتلا شد. اون روایاتی که تأکید میکنه سرنوشت امت من، پیغمبر میفرماید مثل امت بنی اسرائیل، گام به گام قدم به قدم همون اتفاقات براشون میفته. یکیش هم ابتلاشون به سحره و همین علوم غریبه است. به بهانه های مختلف الان ما میشنویم بعضی از خانواده ها مراجعه میکنن به کسانی که بخشی از این علوم غریبه رو بلدن و انجام میدن، بدجور هم گرفتار میشن خودشون. این هم باز از بحث‌های توحیدیه که بسیاری از بزرگانی که در علوم غریبه مسلط میشن با این که سحر نمیکنن خودشون مسلط میشن به علوم غریبه ها، یعنی میاد گره تو رو واز کنه. ولی جالب اینه محتاج 2000 پول توه. لذا میگن یکی از آثار تعلم علوم غریبه فقره، فقیر میشن اینا. غالبا خدا فقر، اینم به خاطر اینکه خدا به من و شما آدرس بده که خیال نکنید اینا کاره این. بله یک نظامی وجود داره، یک راههایی وجود داره که خدا هم قرار داده، اما اینکه راه همش به اجابت برسه، به نتیجه برسه، باز دست خداست. و ما هم بزارین الا ان یشاء الله. بعید نیست چند وقتی که این مسئله رواج خیلی شدیدتری رو تو جامعه خودشو نشون بده. ما که نسبت به 10-15 سال پیش مقایسه میکنیم، میزان مراجعات و صحبت ها خیلی بیشتره، خیلی بیشتره. اینم سحر. ولا تأکل الربا. بیانیه بعدی مراقب باشید تو اموالتون ربا نیاد. مراقب باشید که معاملات ربوی درصدی نمیدونم کذا و کذا زندگیتون رو نگیره. در بحث ربا دو جمله میگم عرضم تمام. شاید تندترین عبارت الهی در قرآن در گناهان کبیره بحث حتی شرک نیست، ربا خاریه. فأذنوا بحرب من الله، میگه وقتی پا در میدان ربا گذاشتی پس اعلام جنگ کنید با خدا. فأذنوا بحرب من الله، شما اعلام جنگ با خدا کردی، یعنی گفتی خدا بیا میخوام بزنمت زمین. این ربا خاره، این حکم ربا خاره. این یه نکته. نکته دوم هم زمیمه کنید، میگه در آخر الزمان مردم به روی همه اموالشون گرد ربا نشسته. فکر کنید یعنی چی دیگه. این دوتا رو بذارید کنار هم، گرد ربا رو اموال مردم نشسته. من الان نمیخوام مؤسسه ای رو متهم بکنم چون خیلی مسئولیت داره. مراقب باشید، معاملات صریح روشن. حتی بعضی از شغلا در روایات تصریح شده، اومد پیش امیرالمومنین گفت بچه‌مو میخوام بذارم کار کنه، درآمد کجا بذارم؟ حضرت 5-6 تا شغلو نفی کرد. کفن فروش نشه که مردم میمیرن خوشحال میشه، نمیدونم چی تا بره صراف نشه. چرا؟ خرید و فروش پول، گفت به ربا مبتلا میشه. خرید فروش اشکال نداره صرافی ها، ولی چون احتمال ابتلا به ربا وجود داره کلن میگه ازتون این شغل نذارش. مراقب ربا باشیم، ربا بدبخت میکنه آدم، بیچاره میکنه. از کردم عبارت اعلام جنگ با خدا تو هیچ گناه کبیره نیست، هیچ. در بعضی از روایات اگر یادتون باشه تو بحث گناهان کبیره گفتیم یک درهم ربا میگه از 80 زنیه، پناه بر خدا، از 80 زنای با محارم بدتره اگه تو زندگی وارد بشه. تعبیرات تنده، تکون دهنده است. باید سخت مراقب. این یه طرف، اونورم گرد ربا، معاملات درصدی، کارمزد. من از کلم هیچ کیو نمیخوام متهم کنم که الان از اونور اون عالم اعتراض کنن فلانی چی میگه، ما معاملاتمون صحیحه. بعضیاش هم صورت معامله اینه، حقیقت معامله این نیست، حقیقت این نیست. پولو میبرید خونتون عزیزان، پول ماده یا کمیل، تعبیر روایت امیرالمومنین، بدون که حرکت تو از قوت قلب، از قضاست. وقتی عبادت میکنی، رکوع میکنی، سجود میکنی، اصلا نماز میخونی، این از کجاست؟ از غذاست. و این غذا اگه از حلال نباشه، عبادت ها همه کشک، همه کشک. این که میفرمودن نه دهم عبادت و عبودیت و تقرب خدا اینه که لقمت رو حلال کن، لقمت رو حلال کن، پولی که میاری میخوری حلال باشه. میگشتن تلاش میکردن این پول حلال باشه، میگفتن اگه پول حلال باشه 90% راه طی شده، 10% باقی مونده. ولا تأکل الربا ولا تقذف المحسنه. غزو یا نسبت ناروا به زن پاکدامن، تهمت و او رو مبتلا کردن به اتهام، یا همین فحشه. دو جوره، ما یه بار فحش میدن افراد ولی قصد جدی ندارن، فقط میخواد آزارش بده، مثل اینکه به طرف مثلا میگه احمق، یا میگه مثلا نسبت یه حیوانی رو نام میبره، اسم حیوان میذاره رو فرد، ولی که همه میدونن این نه، این حیوان نیست، این آدم قشنگ معلومه. بیشتر عبارات تحقیر و ایذاییست. بعضی از افراد هم اینجوری هن دیگه، زبونشون جز به فحش نمیچرخه. این قصفه، بعضی میگن همین هم قصفه، بعضی میگن این شتمه. اما قصف یعنی نسبت جدی ناروا، کسی رو متهم کردن. این در روایات ما مکرر تکرار شده که نسبت ناروا به زنان پاکدامن از گناهان سنگینه. حالا یه حرفی زده، یه تلفنی زده، یه چیزی شده، حال ما نمیدونیم، اینو بشینیم ببافیم و بسازیم، اینو بیچارش کنیم، این هم از اون گناهانیست که انسانو شاید تا ابد گرفتار کنه، تا ابد. ولا تولوا للفرار یوم الزحف. بحث بعدی فرار در جبهه جنگ، ترک یاری ولی خداست در روزی که باید ولی رو یاری کنید، حجت خدا رو یاری نکنید، اینم از گناهان کبیره است. ذلت و خفت امت ها میگن به خاطر همین بوده، خدا خارشون کرد. فرار جایز نیست، باید مقاومت کرد، واجب مقاومت، اینم به همین مقدار. و علیکم خاصت الیهود الا تعتدوا فی السبت، میگه آخرین دستورم بر خصوص شما یهودیاست. شرک شد 1، اسراف شد 2، قتل نفس شد 3، مشی به گرفتار کردن، رفتن و گرفتار کردن کسی 4، سحر 5، ربا 6، غزو 7، فرار 8. این 8 تا یه دونم مخصوص شماست و اون تعدی در یوم السبت، روز شنبه تعدی نکنید. حالا عجیب، خدا ببینید در طول تاریخ اینا گرفتار شنبه، از روز اول تاریخ خدا اینا رو گرفتار شنبه کرد، چون روز عبادتشونه، باید حرمت شنبه رو نگه دارن. عجیب، بزرگترین جنایت ها رو تو شنبه انجام داد. اون روزی که ممنوع شدن ماهی بگیرن، خدا امتحانشون کرد، گفت ماهی یا نیاییم، اینا پیمان بستیم. یک شنبه و دو شنبه و سه شنبه ماهی ها می رفتن وسط دریا، شنبه می اومدن کنار دریا، ماهی های گنده ای پریدن بیرون. اینا هم نگاه می کردن، اومدن پیش علماشون، راهی هست؟ گفتن بله. گفت چیه؟ گفت قلاب بگیرید ولی شنبه بیرونش نگیرید، یک شنبه بیاریدش بیرون، یا حوضچه درست کنید بندازینشون تو این حوضچه ها، ببندید یک شنبه درشون بیارید. اینو داشته باشین. یه مطالعه ما تو زمانهایی که دیگه خیلی خسته بودیم و علاف بودیم و بیکار بودیم، خدا گناهمونو ببخشه، بالاخره ما هم مثل شما این، بعضی وقتا مردم میگن حاجی ما از شما توقع نداریم، میگم خب شما خیال میکنین مادرای شما رو به دنیا آوردن، ما رو به این دنیا نیوردن، ما هم همینیم، ما هم برادر شما هم، همسایه شما هم، تو همین مدرسه شما بزرگ شدیم، توقع دارید مثلا لقمه‌ای که شما خود نونوایی محل، ما هم همین نون خوردیم. بله، زمان شیخ انصاری میگفت تو محله کسی بود نماز شب میخون، نماز شبشو دقت میکردن میدیدن یه خورده دیگه ازش نون نمیخریدن. چه روزگاری بوده. اگه پیغمبر فرمود طابقا نعل به نعل، اگر اونا هارون رو تنها گذاشتن ما هم تنها گذاشته باشیم ما هم همونیم، هیچ فرقی نداریم با اونا. هیچ فرقی با اونا نداریم. ادیان نسخه همدیگن، اینا ابتلاعات الهیه، خدا مبتلاشون کرده. ما هم نگاه کنیم کجا امتحانا رو باختیم. 9 تا پیمان 8 تاش مشترکیم. خب ربا اونا رو بیچاره کرد، ما داریم با ربا چه میکنیم؟ فحشا اونا رو بیچاره کرد، خون افتاد توشون. روایت رو ببینید عجیبه، تا اینکه انقدر کشته دادن تا اون فرمانده سپاه اصلی که در نبود او این فرمانده های سپاه رو به فحشا و زنا آوردن نهی کرد، گفت این زنانی که اسیر میگیرید بر شما حرامه. علما خیلی عجیبه ها، موسی بود احبار یهود فتوا بر علای قول حضرت موسی میدادن، الان موسی برای ما حضرت موسی است. عزیزان تاریخ یهود رو ورق بزنید، موسی رو به پیغمبری قبول نداشتن یهودی ها، و اگرم وحی رو قبول داشتن میگفتن وحی بر اونم میشه، اگه تو مجتهدی اونم مجتهده، به همین راحتی ها. یعنی موسی رو تو احبار گم کرده بودن، بلعم ها جلو موسی مدعی بودن، مدعی بودن. یه عده عوام ساده و پاک ایمان آورده بودن به موسی. اونا هم تو کانال خبری وقتی کسان دیگه وارد می شدن اخبار موسی رو متفاوت می دادن به این مردم، اینا هم موسی رو گم می کردن. خواص که آلوده بودن، عوام هم بی بصیرت. بدبختی بشریت در طول تاریخ همین دو کلمه بوده، خواص آلوده، عوام بی بصیرت، همین دو کلمه در طول تاریخ همیشه بدبختی این بوده. مردمی که آلوده نیستن فهم ندارن، خبر ندارن، آدم ها رو نمیشناسن، پشت پرده مسائل مطلع نیستن، منافع افراد رو در معاملات نمیدونن چیه، این یه بدبختیه. همیشه هم بوده، هنوزم هست. دومین بدبختی بشر این که خواص اون کسانی که گلوگاه‌های زر ثروت دستشونه، نه به نحو عمومی، قالبی غالبا. دو، کسانی که گلوگاه‌های قدرت و سیاست زور حاکمیت دستشونه. سه، کسانی که گلوگاه‌های مدیریت افکار عمومی دستشونه، تزویر. خواص تو سه بخش هم میشه کار کردن، اقتصاد، بازار، حاکمیت، حکومت، قضا، حکم، منبر و محراب و روزنامه و مجله و فضای مجازی. این سه جریان خواص دست اینا رو تصدی میکنن. همیشه هم همین بوده، از آخوند درباری بگیرید همین بوده، تزویر، این همینه. دانشمندانی که میشونن بیدینی رو توجیه میکنن، دینداری رو تخطئه میکنن، برای روزه ضرر مینویسن، خواص فاسدن، مزدورن، درباریان. اینا به منافع نظام سلطه تولید علم میکنن. همیشه طول تاریخ مشکل بشر همین بوده. این سه جریان مهم خواص افرادی داشته آلوده. آلوده به چی؟ به پول، به دنیا، به شهواتشون. عوام هم بصیرت نداشتن. حجت هم همیشه غریب و تنهاست، چون نه با آلوده ها میشه کار کرد نه با بی بصیرت ها. یا باید خواص اصلاح بشن یا باید عوام بصیرت پیدا کنن، که اگه بصیرت پیدا کنن دیگه عوام نیستن، به شرطی که بعد از اینکه بصیرت پیدا کردن اول بصیرتشون ارزش پول رو نفهمن. بعضی اولین چیزی که میفهمن ارزش پوله. پول خیلی کار میکنه. اولین چیزی که میفهمن نقش سینماست. جوونه یه الف بچه میخواد بره هالیوود رو اصلاح کنه.
یه بابا تو بری اون تو، تو و بابا و جهد آبادت یه لقمه سخنه نمیشی. چجور میخوای اونجا خودت حفظ کن؟ جالب اینه زودم هجرت میکنه. میگه ما پیغمبر تا 40 سال پایه های معرفتی خودشو بالا برد، یه خود صبر کن. نه حاج آقا شما قائل به قعودید، نه ما بی خود کردیم قائل به قعود باشی. ورود در هر کاری لوازم خودشو میخواد، تیم خودشو میخواد، بلاسر خودشو میخواد. لا تعتلو فی السبت، این امت گرفتار، اینه همه ی امتهای دینی با یک داستان و ابتلا امتحان شدن، ما هم داریم امتحان میشیم. خدا همه ما رو در امتحان ها حفظ کنه. اگر حتی امروز برای یهودی ها دعا کنیم، اگه تو اینا کسانی هستن که واقعا میخوان حقیقت رو، خدا بهشون توفیق بده برگردن. این چه آدم کشیست تو دنیا رو انداختید؟ این چه ثروت اندوزی رو انداختید؟ این چه تئوری کثیفیست که همه انسانها رو مقابل خودش از همه حقوقش محروم میکنه و برای خودش حقوق نامحدود قائله؟ نجات پرستی، برتری نژادی، اینا یعنی چی؟ فقال فقبلا یده و رجله. میگه این دوتا یهودی دستای پیغمبر رو بوسیدن، پاهای پیغمبر رو بوسیدن و قالا نشهد انک نبی، تو پیغمبری. قال صلی الله علیه وسلم، پیغمبر فرمود فما یمنعکم ان تتبعونی، خب چرا پیروی من نمی کنی؟ چرا در آیین من در نمیاد؟ قال ان داوود دعا ربه ان لا یزال من ذریته نبی و انا نخاف ان اتبعناک ان یقتلنا الیهود. دو تا جمله گفتن، یه جمله شو حالا نمیدونم چرا در ترجمه این رو نیاورده. دو تا جمله گفتن، یه جمله ای رو، چون میدونید یهود اعتقاد دارن که نبوت، دو تا اعتقاد خاص دارن که در پایه حفظ دینیشون مؤثره، خیلی هم روش تأکید میکنن، رو تعصبات دینیشون هم خیلی سخت گیرن. تو قصه هولوکاست همه شنیدید، قانونش کردن هر کسی بخواد رو این تحقیق کنه به آیین این قوم توهین کرده، حق نداره تحقیق کنه، حق نداره بررسی کنه که این راسته یا نه. همه اونا حق دارن در مورد پیغمبر ما کثیف‌ترین حرفا و بدترین نسبت‌ها رو از ضعیف‌ترین منابع در بیارن، یه چیزی روش اضافه کنن، بگن هیچ اشکالی نداره. البته شاید یه خرده‌اش کمکاری امت اسلامی که نتونسته اینا رو تبدیل به قانون بکنه در همین نظام حقوق بشر فعلی، این افتراقی که بین امت‌های اسلامی است، دعواهایی که است، ولی اجازه بررسی نمیدن. یکی از افتراعاتی که بستن اینه که شریعت ما نسخ نخواهد شد، این یک. دو، نبوت از خاندان ما خارج نخواهد شد، این دومیش افتراست. همینو میگه، میگه تو پیغمبری ولی نبوت از امت ما نمیره. میگن نسبت میده، میگه حضرت داوود دعا کرد که لا یزال من ذریتی نبیون، از ذریه پیامبر نبیی باشه. پس نبی خواهد مون، ما هم به آیین خودمونیم. این یه دلیل. دلیل دوم میگه میترسیم یهود ما رو بکشن و الا به نبوت تو ایمان داریم، ولی دست از ایمان خودمون ور نداشتیم، نگران جونمون هم هستیم. داستان ادامه داره، اگه بشه پنجشنبه بعد انشالله ادامهش رو خواهیم گفت. روایت میگه بعضیا حرف دیگه ای در این حدیث دارن، به همین مقدار اکتفا میکنیم و بحث رو جمع میکنیم. خدایا به آبروی خوبان درگاهت توفیق عمل به وظائفمون و همه ما عنایت بفرما، ما رو از گناه و آلودگی حفظ بفرما، از فتنه های آخر الزمان همه ما رو محافظت بفرما، نسل ما، متعلقین و متعلقات ما، جامعه ما، جمع ما، مملکت ما، از انحراف، از مشکلات، از بلاهای مادی، معنوی، از مشکلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، از همه بلیات محافظت بفرما. در فرج ولی نعمت ما امام زمان متعجیل بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.